تشکر میکنم از اشکان آذرماسوله. در این بخش از ویژه برنامه شش نقطه به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید میخوام گفتگو بکنم با آقای کاوه عزیزی، دبیر محترم فدراسیون نابینایان، و وحید نوری، یکی از تاریخ سازان ورزش نابینایان در رشته جودو، که قطعا نام وحید نوری سالهای سال در آرشیو تاریخ ورزش ایران ماندگار خواهد شد، از این جهت که از المپیک 1988 سئول تا به حال ورزش نابینایان موفق نشده بود در 8 دوره‌ای که در پارالمپیک شرکت کرده بود مدال طلا بگیره، و وحید نوری در پارالمپیک توکیو اولین ورزشکار نابینایی بود که در رشته جودو نابینایان به مدال طلا رسید و نابینایان رو صاحب مدال طلا کرد. خیلی خوشیوم نبود، ما بعدش تونستیم 3 طلای دیگه بگیریم و فدراسیون نابینایان تاریخ سازی کرد. وحید نوری سلام، شبت بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و جامعه کمبینای و نابینایان کشورم، در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم آقای عزیزی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، تبریک میگم، 4 طلا 2 نقره. شاید خود شما فکر نمی‌کردید که در این دوره بتونید 6 مدال به دست بیارین. ابتدا صحبت شما رو می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو تهران و هفته پرارسیدن پارالمپیک و خدمت شما و روز جهانی عصای سفید و خدمت دوستداران و نابینایان و کمبینایان عزیز و روشندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خواهش میکنم آقای نوری، از شما شروع بکنیم. پارالمپیک شاید بی تردید مهمترین رویداد ورزشی یک ورزشکار حرفه‌ایه و شما اون رو به بهترین شکل پشت سر گذاشتید. از حال و هوای ژاپن واسمون بگید و این مدال ارزشمند، و البته بعد از اون چه اتفاقی واسهتون افتاد تا با
عرضم حضور شما که پارالمپیک بزرگترین رویداد ورزشی معلولین و تمام خوبای دنیا میشه گفت که شرکت میکنن که به اون مدال برسن.
رنک 1 تا 12.
بله، رنک 1 تا 12. خب ما 4 سال تلاش کردیم که رنکی خودمون رو بین 12 تا بیاریم که بتونیم سهمیه رو بگیریم. 2 سال تمام تو اردوها بودیم، بعد اینکه 1 سال هم به تعویق افتاد به خاطر بیماری کرونا، خب ما مجبور بودیم که 1 سال بیشتر آمادگی خودمون رو حفظ کنیم. عرضم حضور شما که خدا رو شکر تونستیم که توی پارالمپیک ما بهترین مدال‌ها رو بگیریم. میشه گفتش که فدراسیون نابینا و کمبینا یکی از قوی‌ترین فدراسیون بودش که اونجا شرکت کرد.
از نظر کیفی نتایج ما از فدراسیون جانبازان هم خیلی بهتر.
بله، خب ما کلا 8 تا ورزشکار رفته بودیم، 4 تا طلا گرفتیم. خب خیلی میشه گفت نتیجه درخشانی بودش. خب خدا رو شکر یه اتفاق افتاد. خب رویداد خیلی سختی بود. من با حریفام قبلا مسابقه داده بودم. خب اینجا دوباره میشه گفتش که اومدیم و همدیگر به چالش کشیدیم که خدا رو شکر من تونستم برنده این میادین باشم و مدال طلا رو برای کشورم و ارمغان بیارم.
وای جان، افتخار آفرینی تو حالا یه بخشی از ماجراست. به هر حال تو هم به عنوان یک ورزشکاری که 4 سال هیچ شغلی نداشتی و کل زندگی تو گذاشتی رو ورزش حرفه‌ای، بعد از اینکه مدال طلا گرفتی مسئولان تا چه اندازه توجه داشتن و تا چقدر تونستن این افتخار آفرینی ها رو جبران بکنن؟
عرضم حضور شما که بجز فدراسیون کمبینایان نابینایان و کمیته ملی پارالمپیک ما هیچ حمایتی رو به خودمون هنوز ندیدیم، یعنی نه از تربیت بدنی شهرمون، نه از استانداری و نه مسئولین دیگه. تقدیر و تشکرهایی که انجام شده فقط در حد لوح تقدیر بوده میشه گفتش، و مراسم ها تشریفاتی. واقعا من گلمندم حتی از هیئتمون، هیئت استانیمون. عرضم حضور شما که بله، خب ما خیلی زحمت کشیدیم برای این مدال. من نمیدونم چرا همه عزیزان این مدال رو کم ارزش حساب میکنن. مدال طلای پارالمپیک اسمش واقعا سنگینه، تمام دنیا میان میلیاردها میلیارد هزینه میکنن که بتونن به یه دونه مدالش برسن. خب ما تونستیم به این مهم دست پیدا کنیم، ولی مسئولین ما میشه گفتش که اون اهمیتی که این مدال داره رو هنوز درک نکردن که این مدال پارالمپیک شاید سال بعد یا 4 سال آینده اصلا تکرار نشه برای ورزشکار، شاید برای کشور اون چنین افتخاری دوباره کسب نشه. ما باید هم سرمایه گذاری کنیم ورزشگاه رو حفظ کنیم، هم سرمایه گذاری کنیم نفرات جدید وارد کنیم. ولی میشه گفتش که من تنها چیزی دیدم از فدراسیون بوده و کمیته ملی پارالمپیک،
و امیدوارم اتفاقی که برای تقدیر از ورزشکاران بعد از مسابقات پاراسیای جاکارتا افتاد مشخصا از طرف وزارت ورزش و جوانان، این بار شاهد این نباشیم که این در واقع پاداشی که قراره به مدال‌آوران داده بشه. امیدوارم اونقدر به تأخیر نیفته که مثل سال 2018 بچه‌ها همین قدرت خرید فعلی رو هم از دست بدن و دیگه نتونن باشکاری بکنن. آیه عزیزی بفرمایید که کسب 4 طلا اونقدر سخت هست، ولی خب تداوم این وضعیت، ما 3 سال دیگه پاریس رو پیش رو داریم، تداوم این وضعیت و حفظ شرایط موجود خیلی سخت‌تره. فدراسیون چه برنامه‌هایی رو داره که ما در پارالمپیک 2024 پاریس هم بتونیم به همین شکل بدرخشیم و حداقل مانند توکیو بتونیم افتخار آفرین باشیم؟
خدمت شما دوستان عزیز اعلام کنم که فدراسیون با توجه شرایطی که واسه کرونا اینا بود، تقریبا 2 سال مداوم با برنامه ریزی هایی که داشت، برگزاری اردوهای مستمر، به نظارت های دقیق رو برنامه تمرینی ورزشکاران عزیز داشت، خب این نتایج قابل قبول و خیلی خوب به نظر به دست اومد. ما پیشبینمون 2 مدال طلا بود، ولی خوشبختانه بچه ها خوب درخشیدن، 4 مدال طلا کسب کردیم، 2 نقره که کلن در مجموع 4 طلا 2 نقره با 8 ورزشکار اعزامی.
چه برنامه‌ای دارید که ما در پاریس بتونیم؟
همین الان هم واسه برنامه ریزی که داریم، بله، برگزاری اردوهای پاراسیایی هستش. همین الان هم که در خدمت شما هستیم، الان اردوی دوه میدانی در کرمان در حال برگزاری هستش. برنامه ریزی دقیقی جهت برگزاری اردوهای تیمای ملی جودو دو میدانی در حال انجام هستش. انشالله با برنامه ریزی که کمیته ملی پارالمپیک به فدراسیون انجام میدن، حضور پررنگتری داشته باشین در مسابقات 2024.
آقای نوری بفرمایید تمرینات شما از این پس برای آماده سازی مسابقات هانجو 2022 به چه شکل قراره ادامه پیدا بکنه و آیا اون حمایت هایی که کمیته پارالمپیک برای توکیو انجام داد و حالا شما هم در قطعا در زمره ورزشکاران طلایی هستید، این حمایت ها اگه تداوم پیدا بکنه پاسخگوی هزینه های یک ورزشکار هست؟
عرضم حضور شما که ما انشالله یک ماه دیگه استارت تمریناتون رو برای بازی آسیایی خواهیم زد. خوب میشه گفتش که کمیته ملی پارالمپیک حمایت خوبی داشت برای توکیو، حتی بازی آسیایی جاکارتا 2018. به نظر من اگر این حمایت ها به همین صورت ادامه پیدا کنه، 100% توی بازی آسیایی چین هم ما موفق خواهیم شد و حتی میتونیم بهترین رتبه رو به دست بیاریم. حتی از سومی 2018 ما میتونیم ارتقا پیدا کنیم به دومی. خب عرضم حضورتون که رئیس کمیته ملی پارالمپیک جناب آقای محمود خسروی وفا خیلی اهمیت میده به ورزش معلولین. امیدوارم که این اتفاق دوباره توی مسابقات بازی آسیایی بیفته و این حمایت ها ادامه دار باشه و انشالله ما بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و دوباره با مدال طلا دل مردم عزیزمون رو شاد کنیم.
انشالله برای 2022 انشالله با 7 نظام خواهیم شد دیگه.
والا اینو باید از مسئول فدراسیون و کادر فنی بپرسید، چون اونا گزینششون دست این عزیزانه و اونا تعیین میکنن که کیا شرکت کنن و کیا شرکت نکنن.
بسیار عالی. برای فدراسیون نابینایان و ورزشکاران نابینای کشورمون آرزوی موفقیت دارم. ما سعی کردیم در برنامه 6 نقطه که تنها برنامه ویژه نابینایان در صدای جمهوری اسلامی ایران هست، خواستیم بگیم که حواسمون به ورزشکاران نابینا هست و با حمایت فدراسیون نابینایان خواستیم یک تقدیر خیلی خیلی ناقابل رو بکنیم از تمام ورزشکارانی که به توکیو اعزام شدن و واسه کشورمون افتخار آفرینی کردن و امیدواریم، صمیمانه امیدواریم که این توجهات فقط معطوف به رادیو نشه، شبکه‌های مختلف تلویزیونی، رسانه‌های در واقع مکتوب و نوشتاری هم بازتاب دهنده زندگی حرفه‌ای این ورزشکاران باشن، مشکلات اونها رو بازتاب بدن تا انشالله دغدغه‌های این عزیزان هم کمتر بشه. آقای نوری صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
زنده باشید. منم امیدوارم که ورزش کمبینان نابینایان به قوت خودش راهش رو ادامه بده و انشالله بتونه در میدان بزرگ ورزشی بهترین نتیجه رو بگیره و انشالله امیدوارم که دعای خیر مردم پشت تمام ورزشکارای کشورمون مخصوصا ورزشکارای پارالمپیکی باشه که بتونیم انشالله در مسابقات پاراسیایی و مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس موفق باشیم و پرچم عظیم کشورمون رو به اهتزاز در بیاریم.
ان شاءالله آقای عزیزی شما.
خواهش می‌کنم جان سربازی. خدمتتون عرض کنم یه خبر خوشی هم واسه جامعه نابینایان و کم‌بینایان عزیز داریم، واسه ورزشکاران. ان شاءالله با کمک سازمان ورزشی کل کشور ما مسابقات قهرمانی کشور رو اگه کرونا اجازه بده ان شاءالله در آذر ماه و دی ماه اینا برگزار خواهیم کرد.
تشکر می‌کنم از دو عزیز بزرگواری که در ویژه برنامه شش نقطه همراه ما بودن. برگردیم به استودیو، همراه میشیم با اشکان آذرماسوله و محمد حسین هاشمی.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، ای همه باور دلم ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران
تون بخیر. یه اتفاقی در روز جمعه که روز جهانی عصای سفید بود افتاد و چون خیلی بیشتر از اون حدی که باید سر صدا ایجاد کرد، گفتم که راجبش در شب سوم ویژه برنامه‌های روز جهانی عصای سفید شش نقطه حتما صحبت بکنیم. آقای بزرگمهر عماد حقی یه پسر نوجوون 11 ساله است که من از نزدیک هم خودش رو دیدم و هم پدر و مادرش رو دیدم. ظاهرا مصاحبه‌ای با بزرگمهر انجام میشه و بزرگمهر که حالا با وجود سن کمش به زبان انگلیسی مسلطه، به زبان برنامه نویسی تا حدی مسلط هست. یکی از علاقه هاش هم طراحی بازی‌های صوتی ویژه نابینایانه و حتی در این زمینه گام هایی هم برداشته، اما متاسفانه در اون مصاحبه به اشتباه به تعبیر خانواده بزرگمهر از بازی نام برده میشه که اون بازی خب الان ابداع شده و در سطح جهانی مورد استفاده نابینایان داره قرار میگیره و همین اشتباه سهوی که بزرگمهر در مصاحبهش داشت باعث شد که مورد هجمه های بیرحمانه و تندی از طرف جامعه نابینایان قرار بگیره. چیزی حدود 2 ساعت پیش از اینکه بیام به داخل استودیو با مادر بزرگمهر مفصل صحبت کردم. به قدری خانم موسویان تحت تأثیر فشارهای شدید روحی ناشی از این هجمه روانی تند و اهانت‌های سنگینی که در فضای مجازی میشد به خودشون و به فرزندشون، میتونم بگم که مداوم در حال اشک ریختن بودن و اصلا نمیتونستن کلامی صحبت بکنن. بنابراین مناسب ندیدم که توی همچین شرایط بد روحی حالا مزاحمتی برای خانواده‌شون ایجاد بکنم، اما دعوت کردم از یکی از دوستای روانشناسم بیان و راجع به این قضیه کمی صحبت بکنیم تا هم جامعه نابینایان رو به آرامش بیشتری دعوت بکنیم و هم در واقع یه مرهمی بذاریم بر خانواده بزرگمهر عماد حقی عزیز. سرکار خانم زهرا همت روی خط برنامه شش نقطه هستن. خانم همت سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که با شما صحبت میکنم، در خدمت شما هستم.
خب، خیلی متشکرم ازتون. عجیبه برام که شما چرا انقدر ناآرامیم و چرا انقدر سعی میکنیم که از حملات تند و کوبنده و توهین‌آمیز استفاده کنیم در برخورد با هم نوعمون.
بله، متاسفانه این ناشی از یه ناآگاهیه که در بین دوستان عزیز نابینا و حتی بعضن جوامع دیگه، جوامع مشابه هم مشاهده میشه. و اینکه وقتی کسی رو قضاوت میکنن، این قضاوت ناشی از آگاهی نیست، از آگاهی اونها سرچشمه نمیگیره و شرایط سنی رو در نظر نمیگیرن، شرایط روحی، شرایط روانی، هزاران حالت ممکنی که میتونه اثرگذار باشه بر تصمیمی که در لحظه گرفته شده، اتفاقی که افتاده. در مورد دانش آموز خوبمون، پسر با استعداد 11 ساله بزرگمهر، این اتفاق افتاد که هیچ کس نیومد در نظر بگیره شرایط سنی این بچه رو و همه اومدن گفتن که چرا این بچه دروغ گفته. خب این لفظ خیلی خیلی بدیه که ما در مورد یک بچه 11 ساله که هنوز داره سنین کودکی رو از نظر روانشناسی میگذرونه به کار ببریم، به خاطر اینکه بچه‌ها توی سنین 11 سالگی هنوز به مرحله تفکر انتزاعی که مورد نیاز هستش تا یه زنجیره سازی بکنن و یه دروغی بگن نرسیدن.
مادر بزرگمهر اصلا به صراحت اعلام کرد که بابا بچه من هول شد، یه کلمه رو اشتباهی گفت. من مجری برنامه 6 نقطه با چیزی حدود 12 13 سال سابقه اجرا، وقتی پشت میکروفون میشنم ممکنه یه جا اشتباه بکنم، یه جمله رو اشتباه بگم. مگه برای شماها پیش نمیاد که یه لحظه هول بکنید؟ سخنورترین افراد ممکنه که اشتباه بکنن، مگر این همه از در واقع سوتی های حالا مجری ها و گوینده های خودمون همین مردم مگر کلیپ درست نکردن تو فضای مجازی پخش کردن؟ خب اینا که به قول معروف کارشون اجرای کارشون گویندگیه، ممکنه هول کنن، اشتباه کنن، یه چیزی رو حالا به اشتباه بیان بکنن. چه انتظاری دارین از این بچه 11 ساله که حالا اینقدر مثلا بهش میتازیم و این رفتار رو میکنیم؟
درسته درسته، دقیقا درست میفرمایین. این که اون بچه توی چه شرایط هیجانی قرار گرفته بوده خیلی مهمه. شما تصور بکنید که احتمالا برای اولین باره که یک مصاحبه رسمی باهاتون میشه و اون فرد برمیگرده به شما میگه پسر خوب، شما خیلی فرد موفقی هستی، ما شنیدیم که شما برنامه نویسی میکنی. همین کافیه برای اینکه بچه وارد دنیای رویاگونه خودش بشه و با در نظر گرفتن اینکه این کودک خاص داره آموزش میبینه، مراحلی از آموزش برنامه نویسی رو هم گذرونده، وقتی که چنین چیزی بهش گفته میشه رویاهاش بهش غلبه میکنه و سعی میکنه که اون چیزی که در رویاهاش هست رو با واقعیت مخلوط کنه و یه چیزی بیان کنه.
الان در واقع خانم زهرا همت دارن از لحاظ علم روانشناسی اتفاقی که افتاده رو بررسی میکنن. باز دوباره فردا نیاین بگین ببخشید خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، بچه 11 ساله توهم زده تو مصاحبهش، چون خودشون به صراحت بیان کردن که بابا این بچه هول شده اینو گفته. و این خیلی بده که تو جامعه نابینایی ما هم سودجو داریم هم تخریبگر داریم که علیه هر اتفاقی، حتی علیه برنامه 6 نقطه و حتی علیه شخص بنده به صراحت میگم، دست به تخریبگری هایی میزنن.
یه کلیپ خیلی گسترده پخش شد از یه دانش آموز شمالی که مفهوم شیب و فراموش کرده بود.
آره که احسان علیخانی هم دعوتش کرد. آره بیژن رو که آوردتش و محسن ترابندم، چه حرکت. من میگم که خب چه کاریه، میخواید دوباره اون اتفاق تکرار بشه؟ خب
دقیقا
از
این اتفاق ممکنه دوباره تکرار بشه و متاسفانه امروز با توجه به آموزش مجازی که داریم و فیلم هایی که همینطوری داره دست به دست میشه، این اتفاق خیلی داره همه گیر میشه. هر روز داریم کلیپ هایی رو میبینیم از بچه هایی که یا شعر رو بلد نیستن، قرآن رو بلد نیستن، یه جا اشتباه میکنن. این در مورد بچه ها خیلی فرق میکنه. در مورد بچه ها ما باید خیلی با احتیاط بیشتری عمل بکنیم، چون همون اتفاقی که برای بیژن اون روز افتاد که باعث شد با دیده شدن کلیپش در سطح کشور اعتماد به نفس خودش رو کامل از دست بده و کلن از تحصیل محروم بشه، این اتفاق ممکنه برای همه بچه هایی که ما داریم همینطوری بدون احتیاط کلیپاشون رو دست به دست میکنیم و فقط میخندیم اتفاق بیفته.
من الان خبر تلخی که براتون دارم اینه که با پیگیری های خانم موسویان، مادر بزرگمهر، قرار بود آموزش و پرورش خراسان رضوی به یه سری کلاس های برنامه نویسی و به شکل فوق برنامه در مدارس نابینایان مشهد برگزار بکنه و یه سری دوره های خوبی قرار بود برای این بچه ها برگزار بشه در رشته های مختلف، که همه اینا رو خانم موسویان مادر بزرگمهر زحمتشو کشیده بود که راه اندازی بکنه و ظاهرا همه این اتفاقات با مشکل مواجه شده و در آستانه کنسل شدنه.
لطفاً یک لحظه بیایید تصور کنید، کودکی خودتون رو به یاد بیارید. آیا توی مدرسه پیش نیومد که وسایل همکلاسیتون رو بردارید؟ واقعا اون لحظه ای که لوح قلم، دفترچه، کیف یا هر وسیله دیگه همکلاسیتون رو برداشتید به هوس این که وسیله زیباتری رو داشته باشید، آیا دزد بودید؟ که الان این بچه، الان دارین میگین که این بچه دروغ گفته، واقعا این لفظ
بعد جالبه که چرا خواستید توبیخش بکنن؟ شما مگی حاکم شهرین؟ مگی شما در مقام حکم دادن هستید که خواستید بچه توبیخ بشه؟
به جای اینکه افراد آگاه جامعه نابینایان بیان به این بچه کمک بکنن و الان توی این شرایط بحرانی به این بچه توجه بکنن و این پیامو براش بفرستن که اشکالی نداره، شما این بار اشتباه کردی، این برات یه تجربه میشه که دفعه های بعد خیلی رویاهاتو با واقعیت مخلوط نکنی و بیان نکنی. اما خیلی ارزشمنده که شما برنامه نویسی رو شروع کردی، انگلیسی یاد گرفتی، چیزهایی رو یاد گرفتی و چیزهای دیگه هنوز مونده که باید یاد بگیری. این خیلی ارزشمنده و ما همه همراه تو هستیم در راه این یادگیری. باید یه همچین پیامی برای بزرگ مهر فرستاده بشه، برای بچه های مثل بزرگ مهر فرستاده بشه.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم فقط یه نکته دیگه من به عنوان پایان صحبتم خدمت شما بگم، این که توقع ما از آموزش پرورش بیش از اینها بود که در زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به جامعه در خصوص نابینایان، افراد آسیب دیده بینایی، بهتر و تخصصی تر عمل بکنه و توقع ما از خبرنگاری که این خبر رو تنظیم کرد بیش از این بود و انتظار داشتیم که بهتر و تخصصی تر با این موضوع برخورد بشه.
بله، کاملا درسته. خیلی متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
را می افتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیال همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو وری عصر، تخت تابوس هفت تیر چهار راه است، حس بودن تو لحظه، حس زندگی محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه.
خب شبتون بخیر، برنامه شش نقطه تمام شد در قسمت 210 و یا به عبارتی سومین شب از ویژه برنامه های روز جهانی عصای سفید. خیلی متشکرم از همراهیتون در طول این سه ویژه برنامه، متشکرم از همه همکارانم که مفصل ازشون نام بردم هفته پیش و تشکر کردم. الان یه ذره سریع‌تر این کار انجام میدم. آقای مهندس مبینی مدیر گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران، آقای سهراگرد مدیر رادیو تهران و همه رفقام، محمد حسین هاشمی، شهروز حسینی، امیر سرمدی، هومن لطفعلی و دوستانم در انجمن نابینایان ایران و سایر رفقایی که با ما همکاری کردند و به شدت و به ویژه تشکر میکنم از همکار بسیار خوبم سرکار خانم الهه واحدی که انصافا خیلی تلاش کردم برای اینکه ما بتونیم امسال سه شب و سه ویژه برنامه مفصل و پروپیمون در روز جهانی عصای سفید داشته باشیم. یه نکته تکراری رو یادآوری بکنم و اونم اینه که دیگه ما از هفته بعد هم جمعه ها ساعت 21:30 با شما هستیم با برنامه 6 نقطه و سعی میکنیم حدود یک ساعتی رو با شما باشیم و هر هفته از جامعه نابینایان بگیم. بسیار متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که روز و ایام خوبی رو سپری بکنید. تا فرصت همکلامی مجدد شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ای مای من به تو گرفتارم،
افتاد
عشقمون بگارم،
عشقان آذر ماسوله یک نابینا،
یه دنیا میدونه. ای مای من به تو گرفتارم، دل بر وفادارم، عشقمون بگارم، تو حال من دیوونه، همیشه پریشونه، یه دنیا میدونه.
رادیو تهران 6 نقطه.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی، مسافرین محترم لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
آمده بود برای احیای مهربانی،
آمده بود برای احیای مهربانی،
آمده بود برای زنده کردن مردگانی که شایسته ی حیات بودند،
آمده بود برای زنده کردن مردگانی که شایسته ی حیات بودند.
فرستاده بودی که یکی پسر است، پس کو؟ از راه دور آمدم که سوای دخترت را ببینم.
بگذار یکی زنده ببرد، برایت گریزی می کند.
تو کیستی؟
دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد، مثل خودتان. کاش عمرش دراز باشد و بچه هایی بیاورد و چشم های شما بر زمین باقی بماند. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است.
آمده بود تا مبعوث شود به بعثت کلمه مهربانی،
آمده بود تا مبعوث شود به بعثت کلمه مهربانی،
آمده بود تا محور مهربانی باشد برای همیشه تاریخ،
آمده بود تا محور مهربانی ها باشد برای همیشه.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
محور مهربانی. محور مهربانی مرور تاریخی است آمیخته با جهل و تباهی و نادانی که با تولد مهربان پیامبری به علم و نور و روشنی پیوست.
آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد.